بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 130 سطر 14 عمتن و خستتن فالفائل العام ما ینفعل عنه کثیر کنار المحرقت الاشیا و الخاص ما ینفعل عنه واحدون. بحثمون در تقسیمات علل بود، یعنی چهار تا علت داشتیم، گفتیم این چهار تا رو میتونیم به تقسیمات مختلف تقسیم کنیم. یکی از تقسیمات این بود که این چهار تا میتونن بسیط باشن، میتونن مرکب باشن. تقسیم دوم این بود که این چهار تا میتونن بعید باشن، میتونن قریب باشن. این دو تا تقسیم رو قبلا خوندیم. الان یه تقسیم سومی داریم که این چهار تا علت میتونن عام باشن، میتونن خاص باشن. این الان میخوام مطرح کنیم، یعنی هم فاعل، هم غایت، هم صورت، هم ماده، این چهار تا هر کدومشون میتونن عام باشن، میتونن خاص باشن. که عرض کردم باید ما 8 مثال بگیریم، 4 تا برای عام، 4 تا برای خاص. درباره فاعل عام ایشون اینطور میگه، فاعل عام معناش این نیست که فاعل کلی باشه، کلیت با عمومیت فرق میکنه. فاعل عام فاعلی است که بتواند چند تا فعل رو انجام بده، ولو این که اون فاعل هم شخص باشه. اصلا کلی بودن لازم نیست، شخص هم باشه اگر چند تا فعل داشته باشه میشه فاعل عام، یه دونه فعل داشته باشه میشه فاعل خاص. ماده هم همینطوره. ماده اگر یک صورت رو پذیره میشه ماده خاص، اگر چند تا صورت رو بپذیره میشه ماده عام. منتها چند تا صورت رو با هم نمیتونه بپذیره، باید جدا جدا بپذیره. پس عمومیت و خصوصیت در ماده مثل عمومیت و خصوصیت در فاعله. به این جهت مرحوم سبزواری برای ماده مثال نمیزنه، میگه مثالش روشنه. یا میگه خودت مقایسه کن، همونطور که عام رو در فاعل فهمیدی، عام رو در ماده هم متوجه بشو. بعد مثل این که قانع نمیشه که به ما واگذار کرده باشه، در پابدلی خودش میاره، حاشیه ذکر میکنه. بعدم بقیه مثال هست که من از رو میخونم دیگه، اینا فکر میکنم اینجور جاهایی تش به خارج گفتن نداشته باشه. صفحه 130 هستیم، سطح 4. این چهار تا علت که فاعل و غایت و ماده و صورت است، گاهی عمتون یعنی گاهی آمند و خستتون گاهی هم خواستن. مؤنث هم آورده چون علله، این علل عمتون یعنی آمتون و این علل خستتون یعنی خواستتون. عمتن داره، عمتن و خستتون. اولی که خوندم عمتن خوندم، ریال عباسم پس همه اینا منصوبه، چون همه مفعول اون دروی هستن که در آخر فصل میاد. حالا برای اینا باید مثال بزنیم، 8 تا مثال لازم داریم. فاعل عام فاعلیست که ینفعل و یعنی یتأثر و انهو کثیرون، یعنی چند چیزی از او متأثر میشود. این بهش میگیم فاعل عام، مثل ناری که چند چیز رو بسوزاند، کاغذ رو سوزنده، هیزم رو سوزنده، پارچه رو سوزنده، بهش میگیم فاعل عام. با اینکه یه نار شخصیه، کلی نیست، یه نار شخصیه. ول خاص ما ینفعل و انهو واحدون، فاعل خاص فاعلی است که متأثر شده از این فاعل یک موجود. مثل مثلا اینکه همین نار یه دونه کاغذ رو زنده باشه، ما بازم بهش میگیم فایل، منتها فایل خاص. همین ناری که اگر چند تا فعل صادر کرد بهش میگیم فایل عام، اگر یه وقتی یه فعل صادر کرد بهش میگیم فایل خاص. و قیس علیه الماده شون میفهمد ماده رو بر همین فایل قیاس کن، عام و خاصش رو از هم جدا کن. یعنی ماده عام اونیست که چند تا صورت پذیرفته، ماده خاص اونی که یک صورت پذیرفته. مثال هم میزنه، میگه ماده خاص مثل جسم زد که ماده است برای صورت زد، فقط همین صورت هم داره دیگه، فردا صورت هم رو نمیگیره. اما ماده عامه اونی که چند تا صورت بتونه بگیره منتها با فاصله، مثل چوب که هم میتونه صورت تخت رو بگیره هم میتونه صورت در رو بگیره. چون چند تا صورت رو میگیره بهش میگن فاعل عام. حالا این من الان توضیح دادم که ماده خاص اونی که یک صورت رو گرفته باشه، ماده عام اونی که چند تا صورت رو بتواند بگیرد. خب معلومه وقتی میگم بتواند بگیرد، نه یعنی با هم، بلکه به تدریج. خب و صورت العام، صورت عام رو در اینجا نمیگه صورتی است که به ماده متعدد تعلق داشته باشه. در ماده گفت ماده عامی است که به صورت‌های متعدد تعلق داشته باشه، عکسش رو دیگه نمیگه. نمیگه صورت عام اونی است که به چند تا ماده تعلق داشته باشه، میگه صورت عام صورت مطلقه. مثلا به قول خود ایشون صورت کرسی یعنی صورت صندلی، یه وقت میگیم صورت این صندلی، این میشه صورت خاص. یه وقت میگیم صورت صندلی یعنی مطلق صندلی مرادمونه، این میشه صورت عام.
جنس
صندلی مثلا، جنس، البته اون جنس اینا تعبیر نمیکنه. و صورت عام مثل صورت کرسی مطلقا، مطلقا قید صورته، یعنی به شرط اینکه این صورت مطلق باشه، مقید نشده باشه به هاذهی. صورت معنوی رو مثال زده، ولی اینشون یعنی مرحوم حساب زبایی صورت حسی رو مثال زده. که صورت کرسی مطلقا و خاصه، یعنی صورت خاصه مثل صورت حاضر کرسی، که خود صورت اگر با قید حاضر حاضری بیاد میشه خاص، اگر بدون قید بیاد مطلق باشه میشه عام. اما قایت عامه، قایت عامه اونیست که دو تا عامل داره و بر هر دو عامل میتونه مترتب بشه، یا دو تا یا سه تا یا هر چقدر عوامل متعدد داره. مثلا صفرا که یکی از اخلاط گاهی منعقد میشه، یعنی به سمت سفت شدن میره، اینو باید رقیقش کنی، روانش کنی، و الا تولید مرض میکنه. برای روان کردنش دو تا عامل هست، یکی شرب سکنجبین، یکی هم شرب بنفشه. این دوتا باعث رقیق شدن صفرا میشن، پس رقت صفرا میشه قایت برای هر دو، و چون قایت برای هر دوست بهش میگیم قایت عامه. والقایت العامه مثل زبان کردن صفرا که این حاصل می شود و قایت می باشد برای شرب دو چیز، یکی شرب سکنجبین، یکی شرب بنفشه. هر کدام از این دو شرب انجام گرفت، صفرا تسهیل یعنی روان می شه، رقیق می شه، از اون انعقاد در میاد. بله؟
روغن
روغن بنفشه بره دیگه، یا روغن بنفشه است یا مثلا جوشانده بنفشه است، حالا روغن هم نباشه بخار بنفشه، اینا دیگه بن. حالا چه استفاده میشه باید به طب مراجعه بشه که شرب بنفشه یعنی کدومشون، ممکنه هر دوشون، چه روغن بنفشه باشه چه جوشانده بنفشه باشه. ظاهرا این جوجه ها جوشانده بنفشه به ذهن میرسه، روغن خیلی با کلمه شرب نمیاد، اون ادهان میگن یا ادهان مالیدن مثلا. حالا اگر از خوردن هم باشه چرا شرب میگن، ولی روغن غالبا برای مالیدنه نه برای خوردن. ول خاصه یعنی قایت خاصه، قایتی است که بر یک عمل مترتب شده نه بر چند تا، مثل لقاء زید صدیقش رو، اونم صدیق خاصش رو، یک حرکت انجام میشه به این قایت خاص منتهی میشه. این قایتی که حرکت واحده یا فعل واحد به سمتش میره، این میشه قایت خاص. خب حالا این تقسیم هم تموم شد، تا اینجا سه تا تقسیم گفتیم، حالا تقسیم چهارم میگیم. از کدام شش تا تقسیمشون جزء میکنه، فعلا موارد چهارمش میشه. او کلیتن او ماهوال جزئی. کلیتن یعنی این چهار تا علت میتونن کلی باشن یا ماهوال جزئی، علتی هستن که جزئی هستن، ما کنایه است از اون علل. و اینچان چون لفظش مذکر بوده، هوه رو مذکر بوده، جزئی رو مذکر بوده، یعنی یا علتهای کلی هست او ما، یعنی علتیست که اون علت جزئیست. حالا باید مثال بزنیم، ایشون فقط برای فاعل مثال میزنه، بقیه رو به خود ما واگذار میکنه. توجه کنید، ایشون میگه اگر فاعل با فعل موازی بود، موازی نبود، اگر فاعل، حالا اول موازی بود بگم، اگر فاعل با فعل موازی بود، اینجا فاعل میشه فاعل جزئی. اگر فاعل و فعل موازی نبودن بلکه فاعل اعم بود، فاعل میشه کلی. موازی یعنی چی؟ اگر فعل و فاعل هر دو جزئی بودند، فاعل رو میگیم جزئی. اگر فعل و فاعل هر دو کلی بودند، باز فاعل رو میگیم جزئی، چون موازی همند. اگه این جزئی اونم جزئیه، اگه این کلی اونم کلیه. اما اگر موازی نبودن، فاعل کلی بود فعل جزئی بود، این به این چنین فاعل میگیم فاعل کلی. مثلا الطبیب لهذا العلاج، طبیب مطلق فاعل هم هست، هذا العلاج فعل و خاص مطلق نیست. اینجا فاعل میشه کلی، فاعل نسبت به حاضر علاج میشه کلی، یعنی طبیب معین نشده، مطلق طبیب کنه او برای این علاج کافیه، پس طبیب میشه کلی. طبیب من فاعله، پس فاعل میشه کلی. اما اگر این چنین گفته شود که حاضر طبیب لحاضر علاج، این طبیب که فاعله میشه فاعل جزئی. اگر گفته شود ات طبیب و لل علاج، کردشون کلیه، بازم به فاعل گفته میشه جزئی، با اینکه الان به ظاهر فاعل کلیه ولی به جزئی گفته میشه. پس در شناخت کلی بودن فاعل و جزئی بودنش، موازات و عدم موازات با فعل باید لحاظ بشه، نه اینکه خود فاعل حالت کلی داره یا حالت جزئی داره. نگاه کنید، اگر ببینید فاعل اهم بود از فعل، این فاعل رو میگیم کلی، اگر اهم نبود مساوی بود، حالا چه جزئی مساوی با جزئی باشد چه کلی مساوی با کلی باشد، بهش این فاعلی نمیگیم کلی، بهش میگیم جزئی. فالفاعل الکلی ما یکون غیر موازن لما به ازایی، فاعل کلی این است که با ما به ازایش، یعنی مقابلش، موازی نباشد. مقابلش چیست؟ من المعلول، من المعلول بیان برای ما به ازاهی است. مقابل فاعل اون معلوله، اگر این فاعل با اون مقابلش یعنی با معلول موازی نبود، بل اعم بلکه فاعل اعم بود، این فاعل میشود فاعل کلی. که طبیب که فاعل است لحاظ العلاج، طبیب که فاعل کلیه و فعل جزئیه، چون در کلیت جزئیات با هم موافقت نکردند بلکه فاعل اعم شده، بهش گفته میشود که فاعل کلی. اما جزئی مثل حاضر طبیب لحاظ العلاج که هر دوشون جزئی هستند، هم فاعل جزئی است هم فعل، او کدبیب للعلاج که هر دوشون کلی هستند، هم طبیب کلی است هم علاج کلی است، چون با هم موازات دارن به فاعل جزئی گفته میشه، کلی گفته نمیشه. ولو در لحاظ دیگه شما به طبیب کلی بگید، ولی در اینجا به خاطر اینکه موازی با فعلش هست بهش کلی گفته نمیشه، جزئی گفته میشه. مقیس علیه البواقی ایشون دو تا مثال زد از هشتا مثال، شیشتا مثال دیگر خود ما باید بیاریم. خب اینم روشنه دیگه، گفتن خیلی لازم نداره. یه وقت اینطور میگیم، میگیم که این حرکت من و بیرون رفتن از خونم برای دیدن هر چی شد، میخوام برم بیرون یه کسی رو ببینم، مهم نیست برام چی باشه. الان دقت کنید، غایت موازی با فعل نیست، فعل یا فعل حاضر الحرکته، اما غایت دیدن هر کی شد، نه دیدن زید خاص. اینجا غایت میشه کلی. یه وقت میگم نه، میرم بیرون که بالخصوص زید رو ببینم، اینجا فعل جزئی است، غایت هم جزئی است، ما غایت رو میگیم جزئی چون موازی همه. یه جایی میشه هر دو کلی هست. من اصلا بیرون رفتنم از خونه، نمیگم امروز یا این بیرون رفتن، بیرون رفتن از خونه برای مثلا دیدن مردمه، یا برای دیدن مثلا فرض کن فلان چیزی که تو خیابون رفت آمد میکنه، مثلا دیدن ماشین. اینجا غایت میشه غایت جزئی. حالا چه فعل غایت هر دو جزئی باشن، چه فعل غایت هر دو کلی باشن، غایتمون بگیم جزئی. اونجا که فعل جزئی بود غایت مقید نبود، که با هم موازی توازی نداشتن در جزئیات کلیت، اونجا ما به غایت گفتیم کلی. اینم مثال برای غایت. هم مثال برای ماده. این چوب برای این صندلی میشه ماده جزئی، چوب برای صندلی میشه ماده کلی، نه چوب برای این صندلی، چوب برای این صندلی میشه ماده کلی، چوب برای صندلی ماده جزئیه، این چوب برای این صندلی بازم ماده جزئیه، فقط چوب برای این صندلی میشه ماده کلی. در صورت الان مثال بزنیم، در صورت مثلا صورت صندلی برای این چوب میشه کلی، صورت خاصی یا حالا صورت صندلی نگیم، بگیم صورتی که روی چوب میشه انداخت میخوام روی این چوب بندازم، صورت رو میخوام روی این چوب بندازم، هر صورتی شد. خب این چوب میشه جزئی، صورت میشه کلی. یه وقتا میگم نه، میخوام همین صورتی که نقشش رو کاغذ انداختم و کشیدم، همین صورت رو میخوام بندازم روی چوب، اینجا صورت میشه صورت جزئی، چون موازیه با اون ماده است. خب اینه روشنه، از شدت روشنیه میشون مثال نزد. تقسیم پنجم، تقسیم پنجم اینه که این علل گاهی علل به ذات هند، گاهی علل به العرض هند. برای هر چهار تا مثال میاره ایشون. فاعل به ذات و بالعرض توضیح داده میشه، قایت به ذات و بالعرض توضیح داده میشه، ماده به ذات و بالعرض، همچنین صورت به ذات و بالعرض، همه رو مثال میزنه. منتها برای قایت به بالعرض مثالی نمیاره، میگه در کتبشون ذکر کردن، چون مثالهای گوناگون داره دیگه وارد مثال ها نمیشه، ولی برای بقیه مثال میزنه. برای فاعل به ذات هم مثال نمیزنه. فاعل به ذات روشنه، فاعل به ذات اونیست که خودش مبدع فعل باشد. یه وقت مثلا ما کاری انجام میدیم با واسطه، به یه مناسبتی ما خودمون فاعل اون کار میبینیم، ما میشیم فاعل بالعرض، فاعل به ذات نیستیم. اما یه وقت نه، این کار خود من دارم انجام میدم، کار خود منه، من میشم فاعل به ذات، واسطه هم در کار نیست، کسی دیگه هم دخالت نداشته، کار خودم میشه، من میشم فاعل به ذات. مثلا فکر میکنم این فاعل به ذاتم نسبت به فکرم، این روشنه. اما فاعل بالعرض، فاعل بالعرض رو مثال میزنه به سقمونیا. سقمونیا کارش اینه که تولید حرارت میکنه. وقتی تولید حرارت کرد، صفرای موجود در بدن رو رقیق میکنه، صفرا رقیق میشه. گاهی دیدید که حرارت شی رو باز میکنه، گاهی از اوقات هم حرارت شعر میبنده، ولی قالب مثلا حرارتی که مربوطه به نسجه، مثلا نطفه میخواد منعقد بشه، حرارت رحم میخواد. اما بعضی جاها حرارت باعث روان شدن میشه. حالا مثلا در یخ که دیگه خیلی واضحه حرارتش بدی روان میشه، بعضی اشیا هم همینطورن، صفرا با حرارت روان میشه. خونم با حرارت بیرون خوش میشه، با حرارت درون روان میشه. در هر صورت الان خونم رو من مثالش درست نزنم، صفرا اینطوره، با حرارت صفرا روان میشه. خب این سقمونیا تولید حرارت میکنه و وقتی نوشیده میشه در صفرا اثر حرارتی میذاره، صفرا روان میکنه. صفرا وقتی روان شد بدن خنک میکنه، صفرا وقتی منعقد میشه بدن داغ میشه، وقتی که صفرا روان میشه بدن خنک میشه. سقمونیا خنک نکرد، سقمونیا کارش این بود که حرارت تولید کرد، تولید حرارت صفرا رو روان کرد، روان شدن صفرا برودت در بدن تولید کرد. حالا اگر ما گفتیم سقمونیا مبرد است که گفته میشه دیگه، همه جا گفته میشه سقمونیا مبرده، سقمونیا مبرد است یعنی فاعل برودته، ولی فاعل بالعرض نه فاعل به ذات. سقمونیا نسبت به حرارت فاعل به ذاته، نسبت به برودت فاعل بالعرضه، فاعل به ذات نیست. فالفاعل به ذات او ذاتیتن او عرضیتن، تقسیم چهارمه، تقسیم پنجمه، که هر یک از این چهار تا علت میتونن ذاتی باشن یعنی به ذات باشن، میتونن عرضی باشن یعنی بالعرض باشن. بالعرض یعنی بالواسطه، یه معنای دیگر بالعرض هم یعنی بالمجاز، هر دو اینجا مناسبه. مثلا در سقمونیا شما برودت رو نسبت دادید به سقمونیا، این نسبت نسبت مجازیه، اسناد مجازی و الا غیر محوله. مجاز منظور مجاز عقلیه ها، نه مجاز یعنی مجاز در اسناد مراده، مجاز لغوی مرادمون نیست، مجاز عقلی مرادمون. پس بالعرض یعنی مجاز، بالعرض یعنی بالواسطه، هر دو در اینجا درسته. بالعرض رو ما معنا میکنیم ای بالواسطه و المجاز و المجازیت. فالفاعل به ذات هو الذی لذاته یکون مبدا للفعل، فاعلی که خودش بدون واسطه و بدون دخالت چیزهای دیگر مبدا باشه برای فعل، بهش فاعل بسازد. این که میگم بدون دخالت، فاعل به تسخیر مرادم نیست، فاعل به تسخیر ممکنه فاعل به ذات باشه، در حالی که مسخر داره دخالت میکنه، مسخر در این فعل داره دخالت میکنه، ولی بالاخره باید گفت که این فاعل بازم فاعل به ذاته، به شرطی که خودش به سمت فعل بره. مثلا فرض کنیم باغبان وقتی که آب رو جاری میکنه، خب باغبان مسخر این آبه که آب رو به اینجا هدایت میکنه، ولی در وقتی که آب تو سراشیبی میفته، با اینکه با هدایت باغبان تو سراشیبی افتاده، ولی وقتی داره به سمت پایینی روان میشه، میگیم فعل خودشه. روان شدن آب به سمت پایین فعل خود آبه. آب برای سقوط میشه فاعل به ذات. یا سنگ وقتی من پرتابش میکنم پایین یا ولش میکنم بیاد پایین، اگر من نمیذاشتم، اگر من ولش نمیشدم همونجوری تاخچه بود، پایین نمیامد. من آوردمش اینجا وسط فضا، ولش کردم، آمد پایین. این سنگ نسبت به سقوط فاعل به ذاته، با اینکه من در موردش یک کاری انجام دادم تا این تونست فاعل بشه. اونا رو اونا باعث میشه که فاعل فاعل به الارض بشه. اونی که خودش داره کار انجام میده میشه فاعل به ذات. ول فاعل به الارض مثل سقمونی هست که فاعل اصل تبرید، فاعل بودنش لتبرید به الارضه، ولی فاعل بودنش للحرارت گفتیم به ذاته. مثل سقمونی ها که فاعل شود برای تبرید، اینجا میشه فاعل بدر است. معکانی ها رن به تب، در حالی که به تب هاره و تولید حرارت هم میکنه، هم به تب هاره هم تولید حرارت میکنه. البته این هار بودن اشیا، هار بودن اشیا در تب هم گفته شده دو قسمه. یکی اینکه خودش هاره، مثلا خورما رو میگن خودش هاره، یش این که نه، خودش تبش هار نیست. وقتی خورده میشه شروع میکنه به فعل انفعال، حرارت تولید میکنه، اونم بهش میگن هار. که این هار نه این که ذاتن و تبش هار باشه، شاید اصلا تبش آرام باشه، نه به سمت حرارت بره نه به سمت برودت، ولی وقتی میخوریمش و یا مثلا فرض کنید که مالیده میشه به قسمت از بدن، یه فعل انفعالات میکنه اونجا تولید حرارت میکنه، اونجا میگن هار به تب. مکنی یارن بتر فا این نفعلهو به ذات، فعل به ذاتش ازاله صفراست. یعنی صفرای اضافه رو از بین میبره، چون صفرا باید در خون باشه، اضافهش باید ازاله بشه. فعل به ذاتش ازاله صفراست و ازازالت صفرا حسلت البروده، برودت حاصل میشه. فتوزاف و این برودت به سقمونیا نسبت داده میشه، به سقمونیا نسبت مجازی و الی غیر محاوله، لذا بهش میگیم، به سقمونیا میگیم فاعل بالعرض. فاعل بالعرض فقط این یک قسم نداره، اقسام متعدد داره. و ذکرو للفاعل بالعرض اقسامی رو، این یک قسمش بود که ما گفتیم که تولید میکند چیزی را و با واسطه تولید اون چیز تولید میکند دومی را، دومی با واسطه تولید میشه، ولی ما نسبتش میدیم به اون مولد، میشه نسبت مجازی. این یه قسم بود. قسمای دیگه هم داره، ابن سینا در الهیات شفا اقسام دیگه شو آورده. در بحث علت و معلول مقاله ششم، ظاهرا تو مقاله ششمه. ول ماده تو به ذات، ماده به ذات اونی که قبول میکنه شیء رو به ذاته. مثلا صورت رو میدیم به ماده، ماده این صورت رو قبول میکنه، این ماده میشه ماده به ذات. رنگی رو میزنی بر دیوار، کیفیتی رو وارد میکنی بر این ماده که ماده ثانیه است، یعنی دیواره، خود این دیوار این رنگ رو قبول میکنه. به دیوار میگی ماده به ذات برای فلان رنگ. اما ماده بالعرض چیه؟ ماده بالعرض ماده است که همراه است برای پذیرفتن صورت، همراه میشه با ضد اون صورت، صورتی رو میخواد بپذیره، قبل از پذیرش اون صورت همراه میشه با ضد اون صورت، ماده با ضد اون صورت همراه، بعد صورت دوم میاد. صورت دوم که میاد چون اجتماع ضد محاله، صورت اول رو بیرون میکنه، بعد خودش میاد روی ماده به جای صورت اول میشینه. این ماده نسبت به این صورت دوم میشه ماده بلعرز. مثلا ملاحظه کنید، آب رو داریم حرارت میدیم، آب رو داریم حرارت میدیم، این آبی که حرارت پیدا میکنه تبدیل میشه به بخار، یعنی صورت مایی رو از دست میده، صورت بخاری یا هوایی میگیره. ولی وقتی که داره صورت هوایی رو میپذیره، آبه، هوا که نیست، هیولای خالیم که نیست، این داره صورت هوا میپذیره، آبه که الان ما داریم حرارتش میدیم. وقت آب یعنی هیولا با صورت ماییه که ضد صورت هوایی است، دوتایی ماده شدند برای پذیرش صورت هواییه. یعنی اون آب آماده شده برای پذیرش صورت هواییه، نه هیولای آب، خود آب. خود آب چیه؟ عبارت از هیولا و صورتی که اون صورت ضد صورت هواییست، ضد اون صورتیست که میخواد بپذیره. خب حالا این چنین مادهی که عبارت از آبه میشه ماده بلعرز برای صورت هوا، هیولاش میشه ماده به ذات برای صورت هوا. ولی مجموع هیولا و صورت مایی که ما اسمشو آب میذاریم، این مجموع میشود ماده بلعرز برای صورت هوایی. و بلعرز البته مثال دیگه میزنه، وقتی این مطلب هم هست که اینم اشاره کردم، وقتی صورت دوم میاد، صورت اول به خاطر تضادی که داره حتما باید باطل بشه و بره، بله شما زده لازم میاد، چون دو تا صورت زده همه، اگه بخوان هر دو توی ماده جمع بشن اجتماع زده اینه و اجتماع زده این باطله. بنابراین صورت دوم اگرچه در حینی که صورت اول موجوده داره میاد، ولی با آمدنش باید صورت اول بیرون کنه، دیگه نمیتونه صورت اول باقی بذاره. اول عرض مثل این که قابل اخذ شود، قابل یعنی ماده، در مثال ما هیولا، مع ضد المقبول، مقبول یعنی صورت هوا در مثال ما، ضد مقبول یعنی صورت آبی. الان قابل که هیولاست با هوا، با صورت آبی که ضد است برای مقبول یعنی صورت هوا جمع شده، قابل هیولا با این صورتی که ضد است جمع شده، مجموعاً میشوند ماده برای صورت هوایی. منتها وقتی که صورت هوایی آمد، بخشی از این ماده رو که عبارت از صورت مایی است بیرون میکنه. بله؟ حرارت میشه وسیله، صورت نیست. حرارت میشه وسیله، آب میشه ماده، یعنی حرارت بگید میشه فاعل. حرارت بگید فاعل، آب میشه ماده، صورتی که میخواد بیاد صورت. وقت چی ماده است؟ هیولای آب ماده است یا هیولا بله به صورت که مجموعش ما گفته میشه ماده است؟ مجموع ماده است، نه هیولای خالی نه صورت خالی. همین دیگه، شما آب رو رو حرارت میذارید، هیولایش رو حرارت نمیذارید، آب رو میذارید رو حرارت تبدیل میشه به هوا، نه هی بیلای آب رو بذارید رو حرارت، خود آب رو میذارید. و بلعرز یعنی ماده، بلعرز مثل این است که قابلی یعنی ماده ای. حالا اون ماده میخواد ماده اولا باشه، میخواد ماده ثانیه باشه، قابلی اخذ شود با ضد مقبول. فیجعل زمین و یجعل، توجه کنید، یجعل قابل به علاوه ضد مقبول مادتن لهو، زمین لهو یعنی مقبول، یجعل ماده همراه با ضد مقبول مادتن لهو یعنی ماده برای خود مقبول. مقبول هواست، زدش آبه، بعد اون قابل یعنی هیولای با ضد هوا که آب است، مجموعا ماده قرار میگیره. لهو یعنی برای مقبولی که هوا هست. بله به ذات میتونه هیولا، مثال میزدیم هیولا اوله، یعنی همین آب هیولایش صورت آبی رو، صورت مایی رو قبول میکند، میشه ماده اولا برای صورت هوایی. ولی خود هیولا به علاوه صورت مایی میشه ماده بلعرز برای صورت هوایی. دوباره بگم، هیولای آب به تنهایی میشود ماده برای، ماده به ذات برای صورت هوایی، ولی هیولای آب به زمین صورت آب مجموعاً ماده بلعرز میشه برای صورت هوایی. مثل آب که ماده بلعرز است برای هوا، یا نطفه که ماده بلعرز است برای انسان. اینطور نیست که هیولای نطفه ماده بشه برای انسان، نطفه با صورتی که دارد مجموعاً ماده میشه برای انسان. منتها بعد از اینکه انسان آمد، صورت نطفه‌ای از بین میره، همونطور که وقتی هوا آمد صورت ماهی از بین میره. فإن صورت المادیه یا صورت نطفیه ضد است برای مقبول، که مقبول در اولی صورت هوایی است، در دومی صورت انسان است. و لابد ان یبطل این صورت قبلی که جزء ماده شد، همونی که ضد المقبول بود، یبطل زمینش به ضد المقبول برمیگرده. لابد ان یبطل این ضد مقبول از ماده. این تموم شد. خب ماده هم دو قسمش گفته شد، اما صورت هم دو قسمه، هم به ذات هم به لرز. ایشون میگه مثلا وقتی چوب رو کرسی کردی، صورت کرسی بر چوب وارد شد، این صورت میشه صورت به ذات. بعد کرسی رو رنگ میکنی، این صورت کرسی میشه صورت کرسی که سفید است، این سفیدی میشه صورت به لرز. سفیدی میشه صورت به لرز برای کرسی، برای چوب. اما اون شکل کرسی میشه صورت به ذات برای چوب. خب حالا اینجا یه سوال هست، و اونی که مگر رنگ صورته؟ رنگ عرض صورت نیست. ابن سینا در اول طبیعت شفا میگه که گاهی ما صورت رو بر عرض اطلاق میکنیم، همچنین عرض رو بر صورت اطلاق میکنیم. منطقه اون صورتی که عرض برش اطلاق میشه در واقع شکله، کیفیته. الان شما بر رنگ دارید صورت اطلاق میکنید، میگید این صورت به ذات هست، نه بلعرز است، صورت بلعرز است برای چوب. بر اون صورت و شکل کرسی هم صورت اطلاق میکنید، اونو میگید صورت به ذات است برای چوب، اما رنگو میگید صورت بلعرز است برای چوب. این صورت ها به معنای دیگری صورتند، ولی بالاخره صورت برای همینه گفته میشه. و صورت و به ذات مثل شکل کرسی و بالعرز، یعنی و صورت و بالعرز مثل سواد و بیاض برای کرسی. اما غایت علت سوری در مثل کرسی میتونه همون شکلش باشه.
حالا میام نداریم علت سوری در
بله
علت بلعرز نداریم، سوری بلعرز نداریم.
چرا دیگه داریم؟
چرا میام به یک معنای دیگه بلعرز روش کنم؟
ببینید صورت باید علت سوریه باشه دیگه، در کرسی علت سوریه است. ببینید کرسی رو شما نمیتونید یک امر طبیعی بگیرید، کرسی امر صناعیه. این نکته رو دقت کنید، اشکال شما باعث میشه که من این توضیح بدم خوب میشه. کرسی فعل صناعیه، یه فعل طبیعی نیست. در فعل طبیعی صورت حقیقتشه، در فعل صناعی صورت اونیست که صنعتگر بر این شی وارد کرده. نجار این در رو در ساخته، این صندلی رو صندلی ساخته، اون صورت در، صورت در که همون شکلشه، کیفشه، یا صورت صندلی که شکله، اینا میشن علت سوری. در اینی که در جای دیگه همینا عرض به حساب میان، در امور صنعتی همینا صورت و حقیقت به حساب میان. نگید چون شکل است و شکلم کیف است پس عرض است. بله عرضه، ولی عرضی است که در این موجود صناعی نقش یک مقوم رو دارد. یک مقوم چوب است برای صندلی، یک مقوم چوب است، یک مقوم دیگر شکل صندلیه. اون یه صورت که حقیقت شیعه صورت طبیعی چوبه، اون صورت طبیعی چوب اونم صورت مقوم چوبه و حقیقتشه هم به همون صورتشه. تو صنعت که میاد حقیقت صندلی بازم به صورتی است که صنعتگر ساخته، ولی اون صورت عرض است. روشن فرق نمی کنه؟ پس صورت رو شما حتما نبرید سراغ صورت‌های طبیعی. شما رفتین سراغ صورت‌های طبیعی، وقت صورت صندلی رو که می‌بینید شکل می‌گین در واقع علت سوری نیست، در حالی که اینم علت سوریه. منتظر علت سوری است برای این موجود صنعی.
این
نه. خب حالا این عوض این یعنی پس سوال شما در دو موضع مطرح میشه. در موضع اول جوابش داده شد، در صورتی که به معنای شکله و در واقع عرضه، ما میتونیم فرض کنیم که این صورت علت سوریه. چرا؟ چون اون موجود موجود صناعیه. چون موجود موجود صناعیه، همون صورتی که قوام به این صنعت میدهد اون میشه صورتش، ولی اون صورت در واقع عرض باشه اون میشه علت سوری. اما در مثل رنگ و امثال رنگ اونم همینه. شما کرسی رو که رنگ میزنید اینم صنعته، منتها این رنگتون صورتیست که بالعرض به کرسی دادید، یعنی با واسطه صورت کرسی به کرسی دادید، نظام میشه صورت بالعرض. روشنه؟ فرقی نمی کنید تو صنعت که آمدید، اون صورته که شکل میشه صنعت و میشه صورت، اون رنگی هم که ریخته شده بر این صورت اونم صنعته، اونم میشه صورت. هر دو صورتن، منتها یکی صورت بلا واسطه که میشه صورت به ذات، یکی هم صورت محل واسطه که اون رنگه که میشه صورت بلرست. اون علت سوری نیست ها. در سیب اون گردی علت سوری نیست، گردی سیب علت سوری نیست. علت سوری همون طبیعت نویه ایست که سیب رو سیب می کند.
سیب نباتی رو نمی کند، بعد از اینکه سیب رو کندی یه سنگ هستم، یه سنگ سخرنگ، سنگ زرد.
نه، شما وقتی سیب رو می کنید
نباتیاتش قطع می
شود، نباتیاتش قطع می شود، ولی صورت نویهش هست، مگر اینکه بگنده یا متلاشی بشه.
نباتیت رو داره؟
نباتیت عرض میکنه نه، ولی صورت سیبی رو داره. نه شکلا، نه شکل، در واقع این در واقع سیبه، اون تا سیبه کنده شده است، دیگه رشد نمیکنه، دیگه غذا نمیگیره، این هست، ولی بالاخره طبیعتش سیبه دیگه.
صورت نویش نفسش که نیست، شکلش که نیست، شما فرمایید چی دیگه از این وسط چیزی نداره.
حقیقه ببینید، هر جسمی یه صورت نویه داره.
صورت نویه در جمادات هم شکلشون
میشه، شکلشون کیفشونه، ولی خودش یه حقیقتی داره، یه حقیقتی داره که این چه شما سیب و به و هر دو در درخ بکنید چه فرقی بین این دو میذارید؟ حالا سیب حالا با به رنگش فرق داره، یه چیز بیان که رنگ یکی باشه، مثلا فرض کنید سیب و با انار، مثلا سیب و با انار بکنید هر دو رنگشون یکیه، به خصوص اگر سعی کنید که رنگشون خیلی شبیه هم نزدیک هم باشه، چیشون فرق میکنه؟ او طبیعت اناری داره، این طبیعت سیبی داره، با اینکه کنده شدن ها، هیچ کدوم الان رویش و نباتیت ندارند، ولی در این حال این رو بهش میگیم سیب و اون رو بهش میگیم انار. چی شده این سیب و اون اناره؟ ماده هاشون فرق داره؟ یه صورتشون فرق داره؟ ماده همه که ماده همه که عناصر اربعه است، چی فرق کرده؟ صورت نویه فرق کرده، منتها صورت نویه بعد از کندن، بعد از کندن صورت نویه رو به اضمحلال میره، رو به اضمحلال میره و کم کم مرکب متفرق میشه، یا میپلاسه یا اینکه میگنده یا متلاشی میشه. مگر اینکه شما اینطوری بگید، شاید هم منظورتون همین باشه، که از اولی که این سیمو میکنیم اون صورت نوعیه رفته میره بیرون، ولی اثرش یواش یواش گرفته میشه. اینطوری ممکنه بگید، الهیال مهم نیست، اینا بحثای طبیعیه، ربطی به اینجا نداره. بل قایت و بزاد که صحت دوا، این دوا رو ما استفاده میکنیم، ولی این دوا مترتب میشه و صحت، این صحت میشه قایت و بزاد. پس شرب دوا فعل، قایتی بر این فعل مترتب میشه، یعنی صحت. چون اون صحت بدون واسطه بر دوا مترتب میشه، بهش میگیم قایت بذات. و ما بالعرض، یعنی قایت بالعرض، اصنافش کثیرند که در کتبشون ذکر شده، یه قسمشی که ما قبلا هم گفتی بودیم من عرض میکنم، و اون اینه که شخصی چاه میکند تا به آب برسد، قایت به ذات این چاه آبه، ولی اتفاقا به گنج میرسه، اون گنج میشه قایت بلعرز برای چاه، گنج برای چاه میشود قایت بلعرز. مثال فقهی هم داره، تیر میندازه به پرنده ای که اون پرنده رو شکار کنه، اتفاقا این تیر میخوره به انسانی، انسانی میکشه، که حالا قتل چیه؟ قتل شبر خطاست، اگه با حالت قتله بشه میشه شبر خطا. خب این قایت تیر انداختن کشتن پرنده بود، نه کشتن انسان، پس کشتن انسان میشه فاعل، میشه قایت بلعرز برای این رمی، برای این تیر انداخته. از این قبل زیاد داریم، حالا ایشون میگه مثالاش تو کتاب ذکر شده، که این دو مثال من عرض کردم. خب این تموم شد، این شد پنج تقسیم. اما تقسیم میشه شون کما بالفعل او بالقوته، یعنی تقسیم میکنیم چهار تا علت رو، به علتهای بالفعل و علتهای بالقوه. مثلا نطفه ماده بالقوه است برای انسان، بدن ماده بالفعل است برای انسان. همچنین صورت نطفه صورت بالفعل است برای نطفه، نه صورت انسان، صورت انسان صورت بالفعل است برای بدن. نمیسی اول درست گفته، اول درست بود، بله. صورت نطفه صورت بالفعل است برای نطفه، صورت بالقوه است برای انسان. این شد چارت. دو تا ماده گفتم، دو تا صورت گفتم، هر دو هم دو تا مثال بود، برعکس کردم، ماده و صورت برعکس کردم. فاعل بالقوه مثل ماها که نجار نیستیم، بالقوه نجاریم، میشیم فاعل بالقوه. اون نجاری که در درست میکنه بالفعل نجاره. خود نجارم میتونید بگید که فاعل در است بالقوه. وقتی در رو ساخت میگید فاعل در است بالفعل. در کاتب هم همینطور. اما غایت بالفعل مثل این که مثلا ملاقات صدیق قبل از حرکت غایت بالقوه است. ملاقات صدیق بعد از حرکت و رسیدن به صدیق میشه غایت بالفعل. دیگه نه روشن است، مثال واضح بوده، ایشون مثال نزده. العلت و مطلقا درو، این مطلقا خودش معنا کرده، یعنی ایت و من الاربعه تک من الاربعه کاند. هر یک از این چهار تا علتی که ذکر کردیم باشن، چه فاعل، چه غایت، چه ماده، چه صورت، هر کدومشون تقسیم میشن به این اقسام که گفتیم، یعنی تقسیم میشن به 6 نوع قسمت که این 6 نوع قسمت رو گفتیم و مثال هم برشون زدیم. علت مطلقا در و یعنی اعتقد و این تقسیمات رو برای مطلق علت معتقد شدن، یعنی حکما قائل شدن که ما این 4 تا که ما این 6 نوع قسمت رو برای هر کدوم از 4 تا قسم علت داریم. پس علت ها 4 تان 6 نوع تقسیم دارند، میشه 24 تا. هر تقسیمی 2 قسم داره ها، هر تقسیم 6 تا تقسیم داریم، هر تقسیمی 2 قسم داره، پس در واقع میشه 12 قسم. این 12 قسم رو ضرب در 4 کنیم میشه 48. 48 تا علت داریم، نه 24 تا، 48 تا داریم، زیرا که 4 تا علت داریم. بعد هر کدوم اینا به 6 تا تقسیم دارن، هر تقسیمی 2 تا قسم داره، 6 تا تقسیم که 2 قسم هر کدوم 2 قسم داشته باشن مجموع میشه 12 قسم. 12 قسم در 4 که همین 4 تا علتن ضرب میکنه میشه 48 تا.